به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرم. خرسندم که بار دیگر توفیق حضور در خانه فرهنگی قدیر فراهم شد برای من و مثل سالهای گذشته میتوانم با مخاطبان محترم که به این فضای مجازی متصل شدند و یا در حال اتصال هستند و همینطور کسانی که بعداً ممکن است طریق همین فضا مطالب رو به شکل به اصطلاح نوار یا شکل ضبط شده یا تصویری بشنوند، این امکان فراهم شده و بتوانیم بهره لازم رو ببریم و در این شب یاد و نام و تاثیرگذاری های جاویدان حضرت امام حسین علیه السلام رو گرامی بداریم و به یاد بیاوریم. عنوان رو همینطور که فرمودید عقلانیت و اخلاق در رهبری امام حسین قرار دادم. با این مقدمه شروع میکنم که درباره امام حسین و شناخت شخصیت و امامت او تا حادثه عاشورا پژوهشگران و دانشمندان از زوایای مختلفی بحث کردند و مطالبی رو گفتند و نوشتند. به طور عمده این افراد از منظر مفهومهایی مثل حماسه، ظلم ستیزی، آزادگی، فداکاری، شجاعت، ایثارگری و مظلومیت به نهضت امام حسین پرداختند. دو دیدگاه کلی هم در تاریخ تشیع در این زمینه وجود داره که من فقط در مقدمه به اشاره به اونها اکتفا میکنم. یکی این که نهضت حسینی تقدیر خداوند متعال بود که حسین به شهادت برسه. حادثه کربلا خواست خدا بود. خب این دیدگاه مبتنی بر جبرگرایی و نفی و رد اراده و اختیار و قدرت انتخاب انسان هست. البته در این زمینه من فقط مقدماتا اشاره کردم و نمیخواهم به موضوع و محتوای این مطلب بپردازم، چرا که بیرون از چارچوب بحث امشب من هست. دیدگاه دومی هم وجود داره در ارتباط با شهادت امام حسین که این شهادت سبب شد که ما برای مظلومیت امام گریه کنیم و از این راه گذر گناهان ما بخشیده شود و به بهش برویم. گفته شده است که حدیثی از امام صادق وارد شده در کتاب‌های حدیث که من بکا او ابکا او تباکا فی مصیبت الحسین حرمت جسده او علی النار و وجبت له جنه. یعنی هر کس در مصیبت امام حسین بگرید یا بگریاند و یا اگر گریهش نگیره خود را به حالت گریه بزند، جسدش بر آتش حرام شده و بهشت بر او واجب می‌گردد. این تأکید رو هم اجازه بدید که اضافه بکنم که استناد به احادیث یک امر سلیقه‌ای و دلبخواهی نیست، بلکه نیازمند سنجش و نقادی است و انتساب اونها به پیامبر و امامان بدون وارسی، بدون نقادی، کاری غیر علمی و نادرست است. این دو دیدگاه که اشاره کردم از سوی اغلب سنت‌گرایان مذهبی و طرفداران اسلام سیاسی طی سالها ترویج و تبلیغ شده و می شود. اما امشب من می خواهم از زاویه دیگر، یعنی بر مبنای عقلانیت و اخلاق، به چرایی و چگونگی رهبری امام حسین بپردازم. فرضیه‌ای که در پی آزمون اون در این گفتار هستم از این قرار است: رهبری امام حسین در رویارویی با حکومت معاویه و یزید بر بنیان عقلانیت و اخلاق قرار دارن. خب این رو حالا بررسی میکنیم، میسنجیم. من دلایل خودم رو در آزمون و فی‌الواقع در اثبات این فرضیه بیان خواهم کرد و چنانچه ابهامی، نقدی، نظری از جانب حضار محترم باشد از اون مطالب دوستان استفاده خواهیم کرد. اگر بخواهیم ابعاد اصلی شخصیت امام حسین رو صورتبندی کنیم، به طور عمده با این عناوین ما میتوانیم آشنا بشیم و روبرو بشویم. یکی این که امام پیروی از آموزه‌های قرآن، سنت و سیره پیامبر و امام علی رو در پیش گرفت. همینطور عقلانیت، اخلاق، حرمت و کرامت ذاتی انسان، دینداری مؤمنانه، آزادی خواهی، عدالت طلبی، امر به معروف و نهی از منکر. بحثی که میخوام من امشب ارائه کنم در واقع سه بخش رو تشکیل میده. بخش یکم زمینه تاریخی است که به اجمال به دو سه نکته خواهم پرداخت. سپس درباره چیستی و چگونگی رهبری امام حسین بحث خواهیم کرد، شامل الگوی رهبری پیامبر اسلام، رهبری امام بر مدار عقلانیت و اخلاق. فی‌الواقع می شود گفت که این رهبری امام حسین چه کیفیتی داره و چگونه تحقق پیدا میکنه به الگوی رهبری پیامبر برمیگرده و مسیر عقلانی و اخلاقی رو که امام برگزیده و در پیش گرفته. این رهبری بر مدار عقلانیت و اخلاق شامل دو عنوان فردی است: آموزه‌ها و کنش‌های امام حسین. و بالاخره سومین بخش این گفتار الگوی رهبری امام حسین و وظایف ما در این روزگار است. در مورد زمینه تاریخی نکته اول این است که چنان که می‌دانید و دنبال کرده اید، با حکومت معاویه و بعد موضوع جانشینی یزید یک انحراف اساسی از آموزه‌های کتاب، سنت و سیره نبوی و علوی رو ما در بنی امیه مشاهده می‌کنیم. بالواقع در از اواخر خلافت عثمان و بعد معاویه و یزید به طور عمده فسادهای اخلاقی، تکاثر ثروت، بی‌عدالتی، اختناق و سرکوب به ویژه پیروان پیامبر اسلام و امام علی به اتفاق میفته. سلطنت انتصابی و موروثی به جای امامت انتخابی آزاد باز تولید میشود. این در واقع یک حقیقت عریان تاریخی هست که روایات زیادی از نظر تاریخی در این مورد در دسترس است. نکته دوم، استفاده از زور و تحمیل برای گرفتن بیعت جانشینی یزید هست که معاویه مطرح میکنه، که با دو گزینه همراهه و اون دو گزینه عبارت از این است که یا باید در برابر فرمان معاویه امام سر فرود بیاره و این بیعت رو بپذیره، یا آماده مجازات مرگ باشه. خب این چیزی نیست جز سیاستی که اوج استبداد خونین دینی معاویه هست و اینکه حسین و شیعیان هوادار وی در واقع این انتظار داشتند از معاویه که بر اساس عهدنامه صلحی که معاویه با امام حسن منعقد کرد که در اون به عدم تعیین جانشین از سوی معاویه تصریح شده، معاویه پایبند باشه. اما معاویه عهدنامه صلح رو نقض می‌کنه و و برای جانشینی موروثی پسرش یزید وارد عمل میشه. و مهمتر از این، اینکه سنت و سیره نبوی رو در این موضوع نقض میکنه و زیر پا میگذاره. خب وقتی که امام بیعت با یزید بر اساس خواست معاویه رو رد کرد، خود به خود این رویارویی و کشاکش بین معاویه و یارانش و همینطور با امام حسین و اصحابش رخ میده و اتفاق میفته. و در اینجا ما شاهد تمامیت ارتجاع عربی، جاهلیت عربی در برابر اسلام نبوی و علوی هستیم. اسلام اموی در واقع محو تدریجی اسلام نبوی و علوی رو هدف خودش قرار داد و کوشید که عروبت و فروکوفتن اسلامیت رو در پیش بگیره. از یک سو اون عرب گرایی یا عروبت رو بر صدر بنشانه و اسلامیت رو در واقع باهاش به معارضه برخیزه. بنابراین امام خیلی روشن از این دعوت معاویه رو رد. نکته سوم، دعوت کوفیان هست از امام حسین و سپس عهد شکنی اونها که بر اساس گزارش های تاریخی 18,000 نفر از کوفیان با امام بیعت می کنن و این بیعت طی 12,000 نامه به امام منعکس میشه. فضای کوفه در اون روزگار بسیار هراس‌آور بوده، خشونت‌بار بوده. ابن زیاد هیچ محدودیتی برای اعمال خشونت و سرکوب محدودیتی رو قائل نبوده و مردم به شدت زیر فشار سپاه یزید بودن. کار استبداد دینی در اون دوره قلع و قمع کوفیان بوده و در این معرکه کوفیان امکان و قدرت انتخاب نداشتند. اگر این امکان فراهم میشد که انتخاب بکنن بین فرمان معاویه و دعوتی که خودشان از امام حسین کردن، البته که قدرت انتخاب به اونها راه رو نشون میداد و با امام بیعت میکردن. بنابراین نمی شود کوفیان رو چنان که معمول هست خیلی سرزنش کرد از اینکه عهد شکنی کردن، پشت پا زدن به اون پیمانی که بسته بودن و نامه های بیعتی که فرستاده بودن. برای اینکه استبداد و سرکوب و اختناق در اوج بود و مردم قدرت انتخاب واقعا نداشتن. اگر امنیت و اختیار داشتن طبعا به نحو دیگری عمل میکردن. کمان این که 3 سال بعد از فاجعه عاشورا 5,000 نفر از توابین به کربلا آمدن و قاتلان امام و یارانش رو که جز عوامل اصلی سپاه یزید بودن مجازات کردن. برای اینکه دیگه یه مقدار شرایط و فضا تغییر کرده بود و این امکان برای کوفیان، حداقل بخشی از کوفیان، این 5,000 نفری که تاریخ ذکر کرده، فراهم بود که وارد در واقع نوعی مجازات برای فرماندهان و عوامل اصلی سپاه یزید بشوند. ما وقتی که از الگوی رهبری عقلانی پیامبر سخن میگوییم، این پرسش مطرحه که خب مبنای این رهبری عقلانی و اخلاقی چیست و از کجا آمده؟ امام خود اونها رو ابداع کرده یا زیر تأثیر پیامبر بوده؟ من هر دو رو قائل هستم، یعنی الگوی رهبری عقلانی پیامبر سرمشقی بوده، الگویی بوده برای امام حسین که بنیانها و رویکرد و روشهای امام حسین در رهبری رو می توانیم در سه ضلع از سه بخش ما خلاصه بکنیم. نکته اول این است که این الگو بعد عرض میکردم که بلاشید آقای خودم صدای من بر میگرده، این رو هم اصلاح رو میدونم من یعنی همطور که صحبت میکنم خودم صدای خودم رو
خب من میکروفون خودم رو میبندم و استاد شما ادامه بفرمایید.
بسیار خوب ممنونم. بله سومین محور که امام حسین پیامبر رو الگوی عقلانیت و اخلاق قرار دادن این بود که مردم در مدینه وقتی که پیامبر به مدینه آمدن از او خواستن که تشکیل حکومت بده و رهبری سیاسی مسلمانان رو بپذیره و این در واقع حکومتی انتخابی بود از جانب مردم که به پیامبر واگذار کردن و از پیامبر خواستن که در واقع برگزیده و وکیل مردم باشه در چارچوب رهبری سیاسی. اما به عنوان نبی و برگزیده، خب پیامبر برگزیده و فرستاده خداوند بود و رسالت او همین بود که پیامبر پیام دعوت رو به کسانی که میخواهند به او بگروند ابلاغ بکنه و اونها تصمیم بگیرن. از این نظر امام حسین در واقع پیامبر رو الگوی پیامبر رو سرمشق رهبری خودش قرار داد. اما از سوی دیگر رهبری عقلانی و اخلاقی امام حسین در واقع در مسیر واقع‌گرایی بود. امام حسین در رهبری خودش حسابگر بود، دوراندیش بود، در قلمرو ممکن، این مطلب خیلی مهمه که عرض می‌کنم، در قلمرو ممکن پیامبر رهبری می‌کرد مردم رو و جامعه رو و این رخدادی که به نام حادثه عاشورا اتفاق افتاد دقیقاً همین عشق رو از امام ما مشاهده می‌کنیم. در ادامه اشاره خواهم کرد. این رهبری شامل سخنان امام بود یا آموزه‌های امام بود از سوی و کنش‌ها و عمل کرده امام حسین. خب من ابتدا به آموزه‌ها می‌پردازم، از ذکر عباراتی که از امام هست به زبان عربی برای اینکه وقت زیادی گرفته نشه خودداری میکنم و به مضمون و ترجمه چهار فراز از آموزه های امام حسین میپردازم. اولین آموزه وصیت امام هست خطاب به برادرش محمد حنفیه پیش از این که از مدینه امام خارج بشوند. امام میگویند من برای جاه طلبی و کامجویی و آشوبگری و ستمگری قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در کار امت جدم قیام کردم. میخواهم امر به معروف و نهی از منکر و به شیوه جد و پدرم حرکت کنم. دومین آموزه در واقع این حدیثی است که از امام حسین به ما رسیده و مضمون آن این است که این حرامزاده پسر حرامزاده منظور ابن زیاد درباره زیاد و فرزند زیاد که همین ابن زیاد معروف هست، دوستانی که میخواهند مطالعه دقیق تفسیری بکنن من در واقع توصیه میکنم که به کتاب دکتر طه حسین دانشمند مصری مراجعه کنند که درباره علی و فرزندانش کتابی رو نوشته که بخش عمدش به فارسی ترجمه شد، طه حسین مصری. این حرامزاده، پسر حرامزاده یعنی ابن زیاد، مرا میان دو چیز مخیر کرده است، میان شمشیر و تن دادن به خاری. و امام ادامه میدن که هیهات که ما تن به خاری بدهیم. یعنی در واقع از سوی خودکامگی یزید و ابن زیاد و از سوی دیگر آزادی خواهی، عزت نفس و حریت امام حسین رو ما در اینجا میتوانیم مشاهده بکنیم که حتما در چارچوب خردمندی یا عقلانیت و همینطور اخلاق و پایبندی به سنت پیامبر اسلام است. گزاری سوم این گونه از امام نقل شده: آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود؟ اون انحرافی که اشاره کردم که پیش آمد از جانب اینکه معاویه خلافت رو به سلطنت اشرافی و موروثی تبدیل کرد، آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌شود؟ به راستی که مؤمن باید به مرگ و دیدار خداوند روی آورد، پس من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و ملال نمی بینم. در واقع کلام خدا و سنت پیامبر و امام علی زیر پا گذاشته شده، باطل بر حق فرمان فرمایی می کند، عرازل اوباش را بر صد نشوندن، افاضل رو فرو کوفتن و از صحنه بیرون کردن و طبیعتاً شرایطی به وجود آمده که بسیار شرایط دشوار و پیچیده‌ای بوده برای امام و یاران او. این وضعیتی که پیش آمده در یکی از سخنان امام علی در واقع تجلی و باستاب پیدا کرده که بسیار تاریخی، بسیار فرازمانی و فرامکانی است. امام میگوید که یستدل على ادبار الدول به اربع: تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدم الاراذل و تأخیر الافاضل. ترجمهش اینه: چهار چیز نشانه به سر آمدن دولت هاست، دولت ها اگر چهار اتفاق بیفته سقوط میکنن. یکی این که اصول رو کنار بگذارن، بهایی به اصول ندهن. دوم این که به فروع و جزئیات بپردازن و بچسبن. سوم مقدم داشتن فرومایگان، یعنی همون عناصر اوباش. و چهارم عقب زدن و از صحنه خارج کردن شخصیت‌های با فضیلت و لایق. دقیقاً وضعیت چنین وضعیتی بوده در زمان امام حسین و البته در طول تاریخ، در این 1400 سال در بین مسلمانان و شیعیان چنین وضعیت ها و شرایطی بوده و اکنون هم هست. و بالاخره چهارمین گزاره که گزاره آخر هست این است که امام میگوید: به راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست، تا جایی که دین وسیله زندگی آنهاست دین دارند و چون در معرض امتحان قرار گیرند دینداران اندک می شوند. این هم یک واقعیت است که اگر دینداران با دینداری مؤمنانه با همبستگی و همکاری و همافزایی در کنار هم باشند، خود به خود این دینداری اون بعدی از شخصیت انسانهای مؤمن رو تشکیل میده که برای اونها در دنیا و در جهان بازپسین میتونه سرمایه بسیار بزرگی باشن. ولی اگر در امتحانات سستی و خنک‌مایگی به خرج بدهند، البته که خسران و زیانه و متاسفانه دینداران در این معرکه های امتحانات اندک و کم هست. حالا در ارتباط با این که این رهبری عقلانی و اخلاقی بوده است، من هفت فراز رو به عنوان دلایل این مدعا، یعنی مدعای عقلانیت و اخلاقی بودن امام حسین در رهبری، استنتاج کردم و به طور خلاصه با شما در میان می‌گذارم. این در واقع کنش‌های امام حسین هست به عنوان که رهبری عقلانی و اخلاقی رو در پیش می‌گیره. کنش اول، رسالت امام حسین خیلی بنیادی‌تر و فراتر از تشکیل حکومت بوده. البته که تشکیل حکومت هم در پروژه امام حسین بوده، اما تلاش امام حسین بوده که این آب رفته رو به جوی برگردانه، این انحرافی که در مسیر سنت پیامبر و آموزه‌های قرآن به ویژه آمده، این اصلاح بشه و این اصلاح مردم یا امت جد که امام حسین به تصریح میکنن، این بتواند انتخاب اتفاق بیفته. و طبعا این گزینه عقلانی هست، این گزینه به ویژه در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر که چه گفت محور این رسالت و قیام دینی امام حسین رو تشکیل میده. به عبارت دیگه، امر به معروف و نهی از منکر منطق و جهتگیری راهبردی امام حسین رو به مثابه یک رویکرد عقلانی، دینی و اخلاقی در برابر استبداد دینی یزید به خوبی و به روشنی نشان می‌دهد. من در سال گذشته در جمع دوستان قدیر با عنوان گرانیگاه امر به معروف و نهی از منکر نقد قدرت سیاسی است، اگر دوستانی در این جلسه پارسال بودن و به خاطر بیارم، در این باره سخن گفتم، به تفصیل سخن گفتم و در واقع این تأکید صورت گرفت که امام حسین در این رخداد تاریخی در ارتباط با امر به معروف نهی از منکر یک امر سلیقه‌ای و شخصی رو در واقع در مسیر خودشون انتخاب نکرده بودند. فرمان‌های دل بخواهی و تحکمی نمی‌دادن، تحمیل و زور و سرکوب رو در مورد امر به معروف نهی از منکر به کار نمی‌بردن. این امر به معروف نهی از منکر سرمشقی بود که در گام نخست از قرآن گرفته شده بود و سپس از سنت و سیره پیامبر و امام علی، و خود به خود وقتی که ما قرآن رو باز می‌کنیم با این آیه روشنگر روبرو می‌شویم که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، یعنی شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید، به کار پسندیده فرمان میده، امر به معروف، و از کار ناپسند باز میداره، یعنی نهی از منکر، و به خدا ایمان دارید. این آیه در دارای آموزه دینی فرازمانی و فرامکانی است و تجسم عقلانی و اخلاقی اصلاح جامعه و سیاست به شمار میره. کنش سوم امام حسین در رهبری عقلانی و اخلاقی، فرستادن مسلم ابن عقیل به کوفه هست. امام در پی این هستن که در واقع با هدف راستی آزمایی که یک روش عقلانی و مبتنی بر واقعیته به کوفه بروند، شرایط عینی جامعه رو بسنجن، بررسی بکنن و به امام گزارش بدن تا در صورت فراهم در شرایط امام به کوفه وارد بشن و دست به تشکیل حکومت بزنن. کوفه‌ای که نه تنها قابل مقایسه با شام هست، بلکه اهمیت کوفه از شام هم بالاتره. در اینکه کوفه در واقع یک مرکز، اولا یک شهر بزرگ و یک مرکز استحکامات نظامی و قدرت به اصطلاح سربازان و در واقع تأمین کننده امنیت در عراق بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته. اینجور نبوده یه شهر کوچکی باشه که الان بقایایی از اون کوفه رو ما میتوانیم اگر به کوفه برویم ببینیم. خب اگر شرایط اقتضا کرد حکومت تشکیل میشود و با توجه به شهادت مسلم امکان اجرای طرح امام حسین هم منتفی میشود. بنابراین این هم یک روش خیلی عینیه، خیلی زمینیه، خیلی قابل فهمه. تمام این هفت موردی که به مورد چهارم حالا میخوام بپردازم اصلا جنبه های متافیزیکی نداره که مثلا ایمان ما رو هدف قرار بده یا مورد توجه قرار بده. امام روی زمین در شرایط عینی قابل فهم، قابل آزمون با ما از رهبری خودش و از شیوه رهبری خودش سخن میگه و مشی خودش رو ابراز میکنه. چیزی به نام متافیزیک که البته در دین و در کتاب‌های آسمانی تورات، انجیل و قرآن هست و وجود داره، در رهبری امام حسین نیست. امام حسین رهبریش رهبری زمینیه، یه رهبری عقلانیه، یه رهبری مبتنی بر واقعیت و در قلمرو به ممکن و امکانات حرکت میکنه. ببینید یکی از این مصداقها که چهارمین دلیل من رو تشکیل میده گفتگوی امام هست با یاران خودش در شب عاشورا. امام میگوید که سپاه یزید جز با من با کسی دیگه کاری نداره. شما اگه بخواید صحنه رو ترک کنید و یزیدی ها متوجه بشن که از مقابله دست شسته اید، در این صورت با شما کاری ندارن. امام از اصحاب خود میخواد که آزادانه از سر اراده و اختیار راه خودشان را انتخاب کنند. اشاره کردم که بعضی ها میگوین که از قبل نوشته شده بود که امام حسین میرود و شهید میشود و داستان به پایان میرسد. این اراده و اختیار و انتخاب رو اگر ما از بشر سلب کنیم، حتی بشر عادی، چه برسد به شخصیتی مانند امام حسین، این در تناقض قرار میگیره با عدل خداوند. خداوند فردی، افراد رو، انسانها رو، مخلوقات خودش رو مسلوب الاختیار میکنه. شما اختیاری ندارید، شما هر چی که براتون نوشته شده همون اجرا میشه و ما هیچ کاری ایم. این جبرگرایی محضه و جبرگرایی البته که از نظر عقلی و از نظر دینی مردوده. بنابراین با آزادی و اراده و اختیار انتخاب کنن که میخواهن در این جنگ دفاعی که در فرجام کار اتفاق میفته باشن در کنار امام حسین یا نباشن، تحمیلی در کار نیست. و البته در اینجا امام میافزایم که من یاران و خاندانی به مانند شما سراغ ندارم. عجیب این سخن، برای اینکه امام حسین هم یاران پیامبر رو میشناخته و هم یاران امام علی رو که امامت او رو دیده بوده میشناخته، ولی اینجا من یاران و خاندانی به مانند شما سراغ ندارم. یعنی انسانهای تراز مکتب که تربیت شده دوران پیامبری محمد بودن و امامت علی بودن و حالا رهبری امام حسین همون مسیر و همون راه و مشی رو داره در واقع ادامه میده و اینها پرورده چنین مکتبی هستن. و باز امام تأکید میکنن که هیچ تحمیلی در کار نیست و آزادی انتخاب داره. خب این رویکرد هم تحقیقا یک رویکرد اخلاقی و اخلاقی است. و پنجمین محور این است که امام خانواده خود رو با خود در این مأموریت و در این سفر و در این دعوت همراه میکنه، که اگر در جنگ نابرابر او و یارانش به شهادت رسیدن، پیام این مأموریت، گفته های امام، مشی امام حسین در برابر معاویه و یزید برای کسانی که در معرکه و در کشاکش کربلا نبودن گفته بشه، روشن بشه، ابلاغ بشه و در واقع تبیین بشه. بنابراین حضور اسرا به ویژه حضرت زینب امام سجاد در کاخ یزید یک افشاگری تمام عیار بود نسبت به بنی امیه و خلیفه‌ای که دو خلیفه‌ای که در واقع در این مورد درباره اونها صحبت می‌کنیم. در این روشنگری درباره هدف این جنبش، راهبردهای این جنبش، رهبری امام حسین به تفصیل سخن گفته می‌شود و روشنگری و آگاهی بخشی اتفاق می‌افتد. ششمین دلیل در مورد رهبری عقلانی و اخلاقی امام حسین است که این او سرانجام بین شمشیر و تن دادن به خاری، البته که جنگ دفاعی رو انتخاب میکنه و جنگ دفاعی میدونید که بر پایه حق دفاع از خود یک امر مشروعی است و این جنگ دفاعی رو رهبری و فرماندهیش رو امام در دست میگیره، چرا که گزینه سومی متاسفانه از جانب یزیدیان و ابن زیاد مطرح نمیشه. اما نکته جالب این است که از جانب امام گزینه سوم مطرح میشه. اون گزینه سوم چیه؟ اون گزینه ای که بیعت نیست، جنگ هم نیست، بلکه یک راه سومه. اون راه سوم چیه؟ اون گزینه سوم این است که امام مطرح میکنن که من میتوانم به با یارانم به مدینه برگردم. یک. دو، به سرحد، یکی از سرحدات سرزمین های اسلامی برم، صحنه کشمکش رو میخوام ترک یا مدینه یا سرحدات یک سرزمین اسلامی. یک گزینه سومی هم اینجا وجود داره و اون احتمال رفتن به یمن هم مطرحه، چون که در تاریخ آمده، اما به دلیل نفوذ حکومت معاویه می توانسته با موفقیت همراه نباشه و قابل توجهی که فرماندهان یزید این گزینه ها رو رد میکنه و هیچ امکانی برای اینکه این در واقع روند تاریخی همراه با جنگ دفاعی نباشد و در این حال بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر تجاوز و خونخواری در انتخابی لشکر یزید این حاصل نمیشه و راه جز جنگ باقی نمیماند. اینجا ما در واقع به اون مطلبی که هفتمین دلیل نوع رهبری امام حسین هست میپردازیم و اون عبارت از روشنگری هست که امام در زمان خودش انجام میده و روشنگری که برای نوع بشر در آینده جهان آمادگی داره و عرضه میکنه. این هم از در واقع طراحی هاییست که در رهبری امام حسین به وجود میاد. بنابراین امام در رهبری خود آینده نگر و روشنگر بوده است. در خصوص روشنگری در زمان خود کار امام حسین این بوده که اصول و ارزش‌های دین اسلام رو مطرح کنه. حکومت جائر و تحمیل استبداد دینی و استفاده ابزاری از کتاب و سنت رو بیان کنه و روشن کنه، در واقع افشای یک ظلمت متراکم برآمده از حکومت ستمکار بوده و این اسلام ستیزی حکومت بنی امیه رو نشون میده و راه درخشان اخلاق و ایمان و عدالت و آزادی رو تبیین میکنه در زمان خودش. اما برای آینده چطور؟ باید ما در نظر بگیریم که امام رهبری و شخصیت و شعاع وجودیش فراتر از زمان حال، یعنی سالهای مثلا 50 تا 61 هجری بوده، یه مقدار ممکنه قبل‌تر هم بریم. این شخصیت در واقع به آینده هم تعلق داشته غیر از زمان حال، و با توجه به این که هرچه از زمان می گذرد و انسان‌ها بیشتر با عقلانیت و اخلاق و دانش و آگاهی و دانایی روبرو می شوند، استعداد و درک رهنمودهای اساسی رو بهتر و بیشتر می کنند به اصطلاح بفهمند. امام حسین طی این 1000 سال اگر ما تاریخ رو پیگیری بکنیم، در هر دوره تاریخی از نو متولد میشه و انسان‌ها شاهد تولد دیگر برای امام هستند، زیرا درک روزآمدی و جهان شمولی اندیشه و کنشگری امام به ویژه در سده‌های اخیر بیشتر فراهم شده. شما ببینید رهنمودهای او در نظر و در میدان عمل همه گزاره ها و باست ها به ایده هایی هستن که قابل فهمه، قابل درکه، عادلانه است. انسان ها اخلاقا و وجدانا میپذیرن اگر تنگناها و سرکوب ها و فشار ها به حدی نرسه که دیگه توان ایستادگی نداشته باشن. این اتفاقی است که در واقع در این رهبری که یک روزآمدی و جهانشمولی اندیشه و کنشگری امام رو بازتاب میده از طرف ما میتونه شناخته بشه. من بپردازم به آخرین بخش سخنم و اون الگوی رهبری امام حسین و وظایف ماست. به دو نکته میخواهم بپردازم. نکته نخست این که درک سیره پیام‌ها، مواضع خردمندانه و اخلاقی امام حسین بایستی امروز برای ما الگو باشه. اگر اندیشه‌ای خردمندانه باشه، اخلاقی باشه، هم عقلانی باشه، هم معقول باشه، چه از جانب سقراط، افلاطون و ارسطو قبل از اسلام، قبل از مسیحیت به دست ما رسیده باشه، ما طبیعتاً دوست داریم که با این مواضع و با این دیدگاه ها آشنا بشویم و اونها رو به کار بگیریم که بهتر زندگی بکنیم. خب این در مورد پیامبران هم صادقه، این درباره امامان هم صادقه. هر کس حتی اگر ناشناخته باشه و نام او در جای ذکر نشده باشه، ولی راهنمایی ها و رهبری های او بر پایه اخلاق و خرد و وجدان اخلاقی انسان ها باشه، انسان ها به جانب چنین شخصیت هایی روی میارن. بنابراین امروز میتونه این سیره نظری و عملی امام برای ما الگو باشه. اگر شیعیان و ایرانی و غیر ایرانی به ظواهر مثل رنگ‌ها، شکل‌ها، ابزارها، پارچه‌ها در مراسم عزایای امام حسین تمرکز کنند و با معنا و درون‌مایه شخصیت امام حسین، پیام‌های او، راه و رسم اخلاق رابطه برقرار نکنن و این همه رو الگوی زندگی خودشون قرار ندن، از فروغ و شعاع مکتب حسینی دور بیفتن، طبعا بهره‌ای به دست نمی آورن. ما نیاز داریم که شور افراطی رو کنار بگذاریم. در یادکرد سالانه امام حسین یا هر مناسبتی که این یادکرد اتفاق می‌افته، کنار بگذاریم شور افراطی رو و رو بیاریم به شعور و آگاهی. این شعور و آگاهی در واقع محور پرداختن و تعلق ما نسبت به امام حسین قرار بگیره. از خرافات بایستی که دوری کنیم. قلوب و ظاهرگرایی و افسانه پردازی رو درباره امام حسین واقعا باید کنار بگذاریم. این موضوع ربطی به حکومت نداره، از این نظر که مردم خودشون اراده دارن، اختیار دارن، آزادن که روش زیست ایمانی و مؤمنانی خودشون رو خودشون انتخاب بکنن و زیر تأثیر در واقع روش‌های قرار نگیرن که از اصول اسلام و از جوهر اسلام فاصله بسیار اساسی داره. حقیقت اسلام رو باید به سمتش رفت. از قرآن و محوریت قرآن نباید فاصله گرفت و به دنبال قرآن بایستی ما به سنت و به سیره توجه بکنیم و این یادمون باشه که این ادیان آمدن که انسانها رو به تراز اخلاق و شرافت انسانی برسانن، کرامت ذاتی انسان حفظ بشود، آزادی، عدالت، اخلاق، معنویت، این مسیرها رو بایستی ما طی بکنیم و از اون دوری نورزیم. در این صورت اگر بخواهیم در واقع از اسلام و تشیع استفاده ابزاری بکنیم، اسلام و تشیع رو برای فربهی استبداد دینی به کار بگیریم، در این صورت به سخن امام اسلام پوشیده شود همانند پوستین واقعه. ما نباید اسلام رو ابزار و دستاموز و وسیله قرار بدهیم برای مطامع قدرت و ثروت و فریب و نفاق و دوری کردن از اخلاق. و چنین اسلامی، اگر چنین اسلامی رو ما درست در ذهن خودمون مجسم بکنیم که وسیله و ابزار و در واقع سوخت ماشین قدرت هست، این اسلام چنین اسلامی اسلام محمد و علی و حسین نیست. این اسلام افیون توده هاست، افیون توده ها و ابزار فریب مردمه. به این جهت ابزار افیون توده ها میشه، ابزار فریب مردمه. قلب های پاک رو میاندازه به ورطه و حاویه اسلام اموی و عباسی که امویش رو یه مقدار اشاره کردم امشب. دور کردن مردم از اسلام نبوی و تشیع و علوی است. این در واقع یکی از وظایف ما رو تشکیل میده. وظیفه دوم این عبارت مشهور هست که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی همه روزها عاشوراست و همه سرزمین‌ها کربلاست. یعنی این عبارت رو ما بسیار شنیدیم. من اشاره بکنم که این عبارت به امام صادق نسبت داده شده، اما شمار کثیری از پژوهشگران و حدیث شناسان میگویند که چنین عبارتی در هیچ یک از منابع حدیثی یافت نشده. این رو توجه داشته باشید. اما مضمون این در قرن هفتم هجری توسط شاعری به نام محمد بن سعید بوسیری در یک قطعه شعری آمده که من یک بیتش رو اینجا میخونم که در واقع به تدریج به نظر میاد که
به صورت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا در آمده. بیت اینه: کل یوم و کل ارض لکربی فیه مو کربلا و عاشورا، یعنی هر روزی و هر سرزمینی به خاطر اندوه من بر مصیبت آنان، یعنی اندوه شاعر، کربلا و عاشوراست. این شعر در کتاب ایام شیعه و منابع دیگر هم ذکر شده. در واقع کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یک پیام ابدی و جاویدان هست که مقاومت امام حسین و یارانش رو در برابر استبداد دینی یزید و یزیدیان نشان میده و مواجهه و مصاف بین حق و باطل، ایمان و کفر، حرمت نهادن به انسان و آدم کشی، عدالت طلبی و ستمگری، راستگویی و دروغ، صلاح و فساد، وفاق و نفاق همواره در جهان جریان داشته. پس هر روزی عاشوراست، هر سرزمینی کربلاست و در این کشاکش باید ما تکلیف خودمون رو روشن بکنیم که میخواهیم یزیدی باشیم یا حسینی، در جبهه امام حسین قرار داشته باشیم یا در لشکر یزید. من به جنبندی پردازم و به سخنان و عرض خودم پایان میدم. نکته اول این بود که رهبری امام حسین در رویارویی با حکومت معاویه و یزید بر بنیان عقلانیت و اخلاق قرار داره، با اون دو الگو و هفت دلیلی که انتصار شهر دادم. در واقع این فرضیه رو به آزمون گذاشتم و کوشیدم که اون رو اثبات کنم. نکته دوم در جنبندی این است که رهبری عقلانی و اخلاقی بر اساس الگوی رهبری پیامبر و امام علی برای امام حسین شکل گرفت. سومین نکته این است که امام در مواجهه با معاویه و یزید راهبرد عقلانی و اخلاقی را طراحی کرد و مبنای آموزه‌ها و کنش‌های خودش قرار داد. یعنی به عبارت دیگه شما از ابتدای مکاتباتی که بین امام علی و معاویه بود در قضیه نقض صلح عهدنامه صلح امام حسن و معاویه در ارتباط با تحمیل و به کار بردن زور برای گرفتن بیعت، در تمام این موارد امام یک استراتژی یا راهبرد به هم پیوسته منسجم همبسته‌ای رو طراحی میکنه به شواهدی که اشاره شد حتما توجه فرمودید و این مسیر رو ادامه میده. این طور نبوده که شرایط هفته گذشته و این هفته امروز و فردا تعیین بکنه که حالا امام چه کار بکنه چه کار نکنه، چون واقعا امام در شرایط بسیار دشواری قرار داشته. بنابراین مسیر و چارچوب و راهبرد و تاکتیک های امام و گزینه هایی که انتخاب کنه بسیار بسیار قابل توجه و قابل امعان نظر جدی هست. ببینید سیاست مدار آن نیست که بگوید مرغ یک پا داره، الا وللا من این گونه میگویم پس همین گونه باید عمل بشه، ولی هیچ کس هم حق نداره اظهار نظر بکنه، هیچ کس نباید گزینه دیگه رو مطرح، اون که من میگم باید بشنم. وقتی که دو گزینه بیعت امام نمیپذیرن و جنگ دفاعی رو امام خوش نمیدارن، سیاست مدار به سراغ گزینه دیگری میرون. این گزینه سه وجهی یا مدینه یا سرحدات کشورهای مسلمان، یعنی سرزمین های مسلمان و یا یمن، حتی درباره سرحد ایران هم در تاریخ اشاره شده، نشون میده که همیشه رهبری عقلانی و اخلاقی گزینه های جدید و نو رو به میان میاره. این نیست که یا این سمت یا اون سمت، یا با من یا بر من، این اصلا سیاست ورزی نیست. کسی که این گونه عمل میکنه چیزی از سیاست نمیدانه. های خودش قرار دادن، طور که اشاره کردم، و بالاخره الگوی رهبری امام فرازمانی و فرامکانی است. اگر فرازمانی و فرامکانی نبود، در ظرف تاریخی که رخ داد اتفاق می افتاد و تمام می شد. با تبلیغات و با کارهای مصنوعی که این نهضت بیش از 1000 ساله و این یاد کرد سالیانه شکل نگرفته، یک جوهری، یک ذات در واقع بدیدی در این قیام و در این مأموریت امر به معروف و نهی از منکر و ایستادگی در مقابل مسیر در واقع به انحراف کشاندن امت اسلامی امام در پیش گرفته که فراتر از زمان و مکان قرار داره و شعارها و آموزه‌های او همواره میتواند به کار گرفته شود و محدود نمیشود به سال 61 هجری به ویژه. و آخرین نکته در جنبندی این است که اسلام نبوی و تشیع علوی از سویی و اسلام عمری و تشیع صفوی از جانب دیگر هر دو در روزگار ما هستند، حضور هر دو رو میبینیم، هر دو رو در تاریخ امروز خودمون در ایران هم میبینیم. گوهر اسلام محمدی در دوران مدرن با توجه به اینکه درک و آگاهی نوع بشر افزایش یافته، خب درخشش فزاینده‌ای پیدا کرده و به دینداری مؤمنانه طراوت و خرمی بخشیده برای اونهایی که دیندار هستند. در برابر اسلام اموی و تشیع صفوی، اسلام رو در پس پوستین وارونه که اشاره کردم سخن امام علی بود به نمایش گذاشته و با فریبکاری، دروغ و نفاق از دین استفاده ابزاری میکنه و خدایگانی میکنه و مردمان رو در استضعاف و استثمار و استعباد قرار میده. در هر زمان و مکان وظایف و مسئولیت‌های راهبردی ما رو الگوی رهبری امام حسین برگرفته از قرآن، سنت و سیره تعریف و تعیین. السلام علیکم و رحمت الله. عرض من تمام.
خیلی ممنون آقای دکتر بابت این مکسی که ایجاد شد تا جناب صمیم کرم میکروفون بنده رو روشن بفرمایند عذرخواهی میکنم و مجدد بابت این وقفه که وسط برنامه حالا مشکل از من بود ایجاد شد هم دوباره عذرخواهی میکنم و میخوام ازتون خواهش بکنم که استاد من اون یه تیکه‌ای که در واقع اون رو از دست دادم از لای رهبری امام حسین بود فرمودید سه ذیل هست، این رو اگر به اختصار یک بار در واقع مرور بفرمایید من ممنونتون میشم که بپردازیم به سوالات دوستان عزیزمون.
بله حتما شما نشکتونتون رو بفرمایید.
بله بله
رهبری عقلانی پیامبر رو اشاره کردم که در سه فراز می توانیم خلاصه بکنیم. نخست این که حضرت محمد پیام‌های خداوند رو به مردم ابلاغ می‌کرد و چیزی جز ابلاغ و دعوت در بهترین حالت در کار نبود. چنین نبود که اگر پیامبر حکومت تشکیل دادن و قدرتی فراهم شد و نظام متناسب با اون زمان شکل گرفت و قشونی و بیت المالی و از اونم که درآمدی برای شکل گرفت، حالا دیگه داغ و درفش و زور رو به کار بگیرن که الحمدلله من قبل دارم. این روش روش انسانی نیست. هر بشری و هر انسانی که به قدرت میرسه اگر از عقل و اخلاق این مهربانی رحمانی از عقل و اخلاق اگر بهره‌ای داشته باشه، زور و اشتلم و در فشار و اختار به کار نمیبره و ابلاغ پیام میکنه. مثلا حکومتی تشکیل داد، حالا میرسم به محور سوم. در محور دوم پیامبر در حل و فصل انواع اختلافاتی که بین مردم در اون زمان بوده حکم داور رو داشته، به خواست مردم داوری میکرده. خب پیش از پیامبری که محمد امین بوده، مورد اعتماد بوده، شخصیت خردمندانه و اخلاقی داشته، حالا به پیامبری رسیده و پیام صلح میده، پیام دوستی میده، پیام رفع مخاصمات و حل اختلافات میده. این شخصیت رو چجور آدم میتونه به دنبالش نره، دوست نداشته باشه، به او عشق نورده، به او احترام نگذاره؟ این گرد و غبارها رو ما اگر کنار بزنیم، این بایدها و نبایدها و چنین باید بشود نباید بشودها رو اگر در چارچوب ادعای اسلامیت ما کنار بزنیم و به حقیقت و حق اسلام نزدیک بشویم، متوجه میشیم که پیام خداونده، انما انت مذکر لیس علیهم به مسیطر. تو باید یاداوری کنی، تو باید دعوت بکنی، باید پیام رو برسونی. تو سیطره‌ای بر اینها نداری که به زور بخواهی پیام خودت رو جا بیندازی و با ضرب و زور و شکنجه و بگیر و به من خواسته های خودت رو که خواسته های غیر عقلانی و غیر اخلاقی و ستیزان است بتوانی پیش ببری. و با توجه به رفع خصومات بین مردم، در واقع پیامبر نقش اجتماعی و نقشی در متن جامعه داشته. در سخنان امام علی هست که پیامبر مانند پزشکی است که در پی درمان طبیبان دوارون به طبه. دوارون یعنی چی؟ یعنی در محکمه یا در مطب خودش پیامبر مستقر نمی شد که افرادی که بیمار هستن، مشکلات فکری و عاطفی و روانی و غیره و مالی و اینها دارن، بیان به پیامبر رجوع کنن که پیامبر تبابت برای اونا بکنه. پیامبر بر می خواست، جامعه به تن می کرد، به کوچه و خیابان و میدان و راه ها گذر می کرد و بیچاره ای رو، بینوایی رو، کسی که به بن‌بست رسیده ای رو می یافت، او رو درمان می دید. دفار بود به تبابت خودش. و محور سوم این است که پیامبر در مکه از جانب خدا مأمور شد، برگزیده خداوند. ما برای همین میگیم مصطفی، این برگزیده. برای همین میگیم نبی، یعنی کسی که خبر میآورد، پیام آور است. این از جانب خداوند برای مؤمنان قابل قبوله که او با کلماتی که آورد و با نوع رهبری که داشت از جانب خداوند فرستاده شده از بود. به مدینه که می آید دیگه اون دوران سختی و شر ابی طالب رو نمیدونن، فشارها و شکنجه ها و اینها در مورد حالا رنگی دوستان، در مورد یه کسان که اسیر بودن یا در واقع افراد رو دست جامعه بودن، دیگه در واقع یک زندگی به سامانی پیدا می و مدینه نبی شکل میگیره. این شکل گرفتن به خواست مردم، مردم از پیامبر خواستن که دانش دینی داری و شخصیت برجسته داری، قدرت فکری بالایی داری، ما میخواییم شما به ما حکومت کنی و تشکیل حکومت و ساختار حکومت رو به دست بگیری و مهار رهبری رو به دست بگیری. خب خود به خود پیامبر اینجا دیگه برگزیدی مردمه، نه برگزیدی خدا. برگزیدی خدا همون پیامبریه. حالا مردم رو اقبال کردن، روی آوردن، امام علی رو در بعد از رحلت پیامبر که داستانش مفصله، بالاخره به امام علی رو نیاوردن و امام علی هم در منزل خودش بود و در کارهای عمرانی و بخشی از کارهای مربوط به عمران و آبادانی تلاش میکرد. وقتی مردم آمدن و به او فشار آوردن و او رو متقاعد کردن که امام و رهبر جامعه بشود، امام پذیرفت. درباره امام حسین هم میتوانست این اتفاق بیفته که این رخ نداد. بنابراین رهبری سیاسی به معنی برگزیدن مردم هست، اون رهبر رو و اینکه اون رهبر وکیل مردم قرار میگیره. این سه محوری که خواستی تکرار بکنم الگوییست که امام حسین از پیامبر میگیره برای اینکه رهبری خودش رو سامان بده و صورت بندی بکنه.
خیلی خیلی ممنون، خیلی خوب بود این در واقع مروری که این الان فرمودید، عالی بود. استاد اگر اجازه بفرمایید من سوالی که دوستان مطرح کردن را از خدمتتون بپرسم. آقای خانم جواهری گفتن که سلام و ارادت و ممنونم، سوالی دارم. یک روایت داریم مانند نظر مرحوم صالحی که معتقدند که امام برای قدرت و حکومت قیام کردند، حال با توجه به تجارب حکومت دینی چگونه میتوان رده عقلانیت و اخلاق را در کنش امام تا قیام عاشورا دید؟ من با اجازهتون میکروفونم ببندم استاد که شما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که اون چه که من امشب مطرح کردم در این گفتار، آقای روانشاد صالح نجف‌آبادی در کتاب خودشان به تفصیل این موضوع رو بیان کردن، تبیین کردن و اگر بخواهیم با یه دید واقع گرایانه و با ملاک‌های علمی از تاریخ بررسی بکنیم، آنچه که آقای صالحی گفتن انطباق داره با تحولات تاریخی در اون زمان و اون عبارت از این است که این نامه ها رسید و این بیعت ها اتفاق افتاد و از اون طرف هم معاویه بیش از اون حد قبلی خودش دست اندازی کرد به نظام فکری و سامانی مذهبی و دینی مردمان اون زمان و خود به خود کوفه که یک مرکز مثلا بی‌بدیل در عراق بود، مردمانش کوفیان در واقع خواستار شدن، دعوت کردن که امام اونجا وارد بشوند و در واقع یه نظم سیاسی رو طراحی بکنند. این خیلی روشن طبیعیه، یعنی امام بودن امام در جای خودش محفوظه، یعنی این که مبین دین باشه، مفسر دین باشه و بتوانه کسانی رو که میگروند به اسلام راهنمایی بکنه، مشاوره بکنه، گفتگو و دیالوگ با موافقان و مخالفان، مسلمان و غیر مسلمان داشته باشه. یک رهبری معنوی که امامان داشتن، هر کدام البته به اقتضای خودشان و همه هم در یک سطح نبودن. سطوح امامان به دلایل فیزیکی، جسمانی، روحی و ذهنی و دوره که درش زندگی میکردن البته متفاوت بوده. بنابراین این که پیامبری از جانب خدا مبعوث شده باشه، امامانی بیایند و اون روش و اون سیره رو دنبال بکنند، اگر مواجه شدن با خواست مردم و اصرار مردم و دعوت مردم، عقلن و اخلاقن هیچ اشکال و ایرادی نداره که زمام امور رو هم به دست بگیرن بنا به انتخاب من، نه اینکه چون من نوه و یا فرزند رسول الله هستم من باید حاکم باشم، هر کس هم نباشه رو سرکوب میکنم و رو مهار میکنم و اجازه نمیدم که بخواد با من مخالفت بکنه. این اصلا قابل درک نیست. اما قابل درک نظری که آقای صالحی نجف رو مطرح میکنن، مقدمات کار فراهم شد، اصلا چرا امام به کوفه آمدن؟ کوفه چه خبر بود؟ کوفه منتظر امام. در تفسیری که خود من دارم، سرکوب و فشار و بیرحمی و اینکه هیچ حد و مرزی رو نمایندگان یزید در کوفه نداشتن سبب شد که مردم دیگه طاقت و توان لازم رو از دست بدن و این شکل نگیره این انتقام. ولی از نظر علم سیاست اگر ما بررسی بکنیم، این امکان اگر فراهم میشد که امام در کوفه حکومت تشکیل بدهند، همینطور که امام علی در زمان خودش حکومت تشکیل دادن، پیامبر در مدینه تشکیل دادن، امام حسین هم تشکیل دادن، وقتی زمینه فراهم نبود و نشد از امام علی به بعد، هیچ وقت زمینه فراهم نشد برای اینکه امامان غیر از امامت دینی رهبری سیاسی رو هم برده بگیرن، خود به خود تلاشی هم نکردن در این جهت که حتما به قدرت برسن. لذا ما حرکت های پارتیزانی به زبان امروزی و چریکی به زبان امروزی در اون زمان از جانب امامان شاهد نبودیم. امام باقر، امام صادق، خب دوران ارتباطات فعال و جلسات گفتگو و درس و بحث و مطالب مختلفی در واقع مطرح می شد و امام ها در این دوره بسیار فعال بودن، ولی خب زمینه برای همچین درخواستی از جانب مردم و لذا چه اتفاقی هم نیفتاد.
بسیار عالی، ممنونم استاد. استاد یک سوال دیگه هم دوستان مطرح کردن، اگر اجازه بفرمایید من برای من فرستادم بپرسم از حضورتون. در زمان فعلی که قرائت های گوناگون از اسلام موجود است، امام حسین که نمود برجسته ای از قرائت نبوی است، در بعد عقلانیت و اخلاق قیام ایشان دارای چه مصادیقی است که می توان به آنها اشاره کرد؟ بله خواهش کنم ببخشید.
اصلا که من به هفت فراز برای اثبات فرضیه خودم، یعنی به ابتدا آزمون فرضیه و بعد اثبات فرضیه پرداختم. اینا نمونه های تاریخی است که جنبه عینی، فهم پذیر و قابل دسترسی هست از نظر شواهد تاریخی. خب بر همین اساس چنین امری میتواند شامل عقلانیت و اخلاق اتفاق افتاده باشد در باره امام حسین. ما این مدل رو میتوانیم در باره پیامبر هم به کار ببریم، این روش شناسی یا متدولوژی در مورد امام علی هم به کار ببریم و گفتنی ها بسیاره، کم نیست. این شیوهی نبوده که فقط در زمان امام حسین شکل گرفته باشه. ببینید امام علی در مورد مخالفین در واقع سه اصل رو مورد توجه قرار داد. یه خلاصه عرض می‌کنم. اصل اول این بود که خب هر کسی در اظهار نظر و عقیده خودش آزاده. اصل دوم این بود که از حرکات و اقداماتی که امنیت جامعه رو به خطر میاندازه بایستی که گروه های مختلف و دیدگاه های مختلفی که دارن ترویج و تبلیغ و بیان نظر خودشون آزادن، ولی نباید ایجاد ناامنی در جامعه کنند. یه سوم این که شما مخالفی، زنده باد مخالف. مخالف باید آزاد باشه که بگوید، بنویسد، بحث کند، ایراد بگیرد، حکومت رو، حکومت امام رو نقد کند. اما در این حال باید حقوق ماهانه خودش رو از بیت المال دریافت. طور نیست که مخالف غیر خودی و محروم و رانده شده باشه و خودی ها فقط. داستانی که در زمان عثمان اتفاق افتاد که تا حسین در کتابی که ذکر کردم به تفصیل راجع به عثمان شاید مثلا ده ها صفحه مطالب بسیار مهمی رو در نقد عثمان مطرح میکنه. بنابراین چنین حکومتی حکومت آزاد دموکراتیک برگزیده مردم دارای مشروعیت، و ما الان اگر بخواهیم در سده 21 تجربه های یونان و روم و اروپا و رنسانس و نمیدونم روشنگری و دوران ما مدرن و معاصر روی هم بریزیم، تقریبا اون اصل اساس و جوهر حکومتداری همین هاست. اون زمان جمعیت محدود بوده، جغرافیا کوچک بوده. حالا در مورد حجاز و عراق و اینها عرض میکنم، ایران که بسیار وسیع‌تر از امروز بوده، و در اون چارچوب و در اون نظام در واقع قبیله‌ای و وسیعی که و ساده‌ای که بوده، سازماندهی و شکل‌گیری نظام حکومتی اتفاق افتاده. البته با ایران دوران باستان قابل قیاس نیست، نه از نظر وسعت، نه از نظر دیوان سالاری یا بوروکراسی، مثلا بسیار بسیار گسترده بوده. در این عراق و موقعی محصفت در شام هم آنچنان با روم قابل قیاس نبوده است. بنابراین طبعا اقبال مردم و خواست مردم ملاک، حتی اگر این مردم در مواردی اشتباه هم بکنند، این بهتر از این است که یک نفر برای همه تصمیم بگیره و او خودش رو در واقع تالی تل به معصوم بدونه و همه رو در واقع مجبور و ملزم بکنه به اطاعت محض. انسان ها جایز و خطا هستن، انسان ها خطا پذیرن. بنابراین در امر حکومت هم این خطا ها ممکنه اتفاق بیفته، ولی تحقیقا وقتی که اکثریت مردم رو میارن به سمت یک شخص یا گروهی یا شورای از حاکمان، توجه داشته باشیم که بعد یک قراری مردم با خودشون میذارن. پرسشی که مطرح کردم سبب شد که من این نکته را هم اضافه بکنم. ببینید دو تا اتفاق میفته و افتاده در زمان پیامبر و امام علی و امام حسین. اول این که یک قراردادی بین خود مردم شکل میگیره که ما برویم و از حضرت محمد بخواهیم که حاکم ما بشن. خب اول بین خودشون توافق میکنن، یک. دو، این قراردادی که با هم گذاشتن رو به این معنا که بخشی از اختیارات و حقوق انسانی خودشون رو تفویض میکنن به اون حاکم یا مجمعی از حاکمان، در واقع اینجا دو تا قرارداد شکل میگیره که مردم با هم تصمیم میگیرن که جمع بشن و تصمیم خودشون یکی بکنن. یکی این که رجوع میکنن به اون شخص یا شورای از اشخاص که در واقع زمام امور رو به دست بگیره. بنابراین آنچه که آقای ساری نجف بودیم گفتن در این چارچوب، یعنی بر اساس قرار اصحاب قرارداد اجتماعی قرن 18 میلادی، یعنی روسو، قبلش جان لاک، بعدش کانت، همزمان با روسو، قرارداد اصحاب قرارداد اجتماعی مردم هستن، این شبیهش یا عینش در صدر اسلام هم اتفاق افتاده، در حکومت‌های دیگه هم اتفاق افتاده در شهر و مرد. می‌کنم حتما می‌خونم، استفاده می‌کنم، اگر توضیح هم داشته باشم عرض می‌کنم. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا فرصت دیگر و جمعی دیگر. بسیار ممنونم. شب همه عزیزان دوستان برنزدیک، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار استاد، تشکر از شما. زنده باشید.